در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سلام به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. طاعت و عبادات قبول باشه انشاءالله. خدا را شکر میکنیم به خاطر اینکه داریم روزها و شبهای ضیافت پرنور الهی رو تجربه میکنیم با هم و قدم به قدم با هم پیش میریم. خیلی خوشحالیم که در این روزها همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و البته محتاج دعای خیر شما. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، طاعت قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه. امیدواریم خداوند طاعت و عبادات همه مؤمنین رو قبول درگاهش بگردن
انشاءالله تعالی. حالتون خوبه انشاءالله؟
سپاسگزارم،
خدا حفظتون بکنه. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه، تنشون سالم باشه و قلبشون سلیم. اتفاق خوبی که در ماه مبارک امسال افتاده در برنامه سمت خدا اینه که بخش اول گفتگوی ما با کارشناسان عزیز و محبوبمون حول محور آیات قرآن کریم هست. با توجه به اون جزئی که متعلق به اون روز هست، ما امروز هم آیات جزء 6 قرآن کریم رو در محضر حاجی حسینی مرور میکنیم و تفسیرش رو میشنویم. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره فرمودید، بحث تفسیر قرآن در بخش اول مباحث عزیزان بسیار کار پسندیده است. یعنی در ماه رمضان یکی از بهترین کارها تلاوت قرآن، تفسیر قرآن.
بله،
انصافا توجه خوبی شد از سوی دوستان عزیز در برنامه سمت خدا. یه توجه ویژه که قرآن سر سفره این مائده آسمانی ما انشاءالله
در بهار قرآن
جایگاه ویژه ای داشته باشه. الحمدلله. خب من بخش اول رو به تفسیر آیات جزء ششم برخی از آیات میپردازم، بخش دوم هم انشاءالله به بینندگان عزیز وعده میدم. اون جلسه گذشته ما یه سری احکام روزه رو گفتیم، عزیزان امر فرمودن که با این بخش احکام رو هم ادامه بدیم.
خیلی خوب،
ما هم تابع اوامر بینندگان خوبمون هست.
خدا حفظتون بکنه ان شاء الله.
خب اول جزء ششم، عزیزان حتما در محضر قرآن هستن، سوره مبارکه نساء آیه 148.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما.
بله، صفحه 102 مصحف شریف.
بله،
این آیه.
بله، آیه 148
سوره مبارکه،
سوره مبارکه نساء. این آیه پیامش چیه و بیان نورانی این آیه چیه؟ لا یحب الله، خدا دوست نداره. چیو دوست نداره؟ الجهر بالسوء من القول، این که انسان با سخنان خودش بدیهای دیگران رو اظهار بکنه.
بله،
بدی دیگران رو بگه، بیان بکنه. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، کسی بدی داره، خلافی مرتکب شده، ما بریم بنشینیم بدیهاشو بیان بکنیم، بازگو کنیم،
مثلا همو غیبت
یه مستاقش احسن تو. اتفاقا در کتابهای فقهی ما وقتی میخوان فقهای ما استدلال کنن به آیات قرآن برای اینکه غیبت جایز نیست، یکی از آیات همین آیه است. خدا دوست نداره حالا در قالب غیبت باشه، مخصوصا در ماه ضیافت الله که در روایات داریم الغیبت و تفتر و صائم، به قول مرحوم ملا صدرا یه قطره آب روزه ما رو باطل میکنه، سر تمام سر رو زیر آب کنیم روزه رو باطل میکنه. اون وقت آبروی مسلمان رو ببریم، یحب احدکم من یاکل لحم اخیه میتا، این غیبت ما رو. البته از نظر فقهی میگن روزه صحیحه، ولی خب دیگه چه روزه ایست که آدم هم روزه باشه هم غیبت بکنه هم روزه باشه؟ به هر ترتیب یه مصداقش غیبته، یه مصداقش شکایته. یه کسی بریم بنشینیم پیش یه کسی شکایت بکنیم از بد، حکایت بکنیم، شکایت بکنیم، غیبت کنیم. ببینید اگر ما به همین اصل قرآنی تو زندگیمون توجه کنیم، خدا دوست نداره ما بدیهای دیگران رو بازگو کنیم. ببینید جامعه به چه سلامتی میرسد. بسیاری از این حرفایی که ما میزنیم تمام میشه. یه داستانی بگم برای بینندگان جالبی که از علمای بزرگ مرحوم نجم آبادی رضوان الله علیه در حالاتشون هست که وقتی نشسته بودن یک کسی رو کشان کشان آوردن خدمت ایشون، فرمودن چه خبره؟ گفتن آقا این شراب خورده، شراب خوره، آوردیم شما حد الهی رو برای جاری کن. خب حالا شراب خورده، کجا خورده؟ یه جایی مخفی خورده، شما برای چی دنبالش رفتید که عیبشو کشف بکنید بیارید؟ جمله خیلی زیبایی فرمود، فرمود از کجا میگید شراب خورده؟ دلیلتون چیه؟ دیدید؟ جایی بودید؟ گفتن نه، دهانش بوی شراب میده.
عجب.
این عالم بزرگ فرموده بود خب من شراب نخوردم که ببینم بوی شراب چه بویی هست و دهان کسی که شراب خورده شما اگه خوردید برید دهانش بو بکنید ببینید بوی شراب میده. ما چه اصراری که ما بریم
تا این حد در واقع تفحص،
اصرار این که اثبات بکنیم جرم دیگه. بله حالا یه وقتی مصادیق خاصی هست، یه کسی علنی اصلا گناهش فسق و فجورش اون یه موارد خاص بماند، اما این که ما بخوایم بگردیم در درون خانه‌های مردم
که عیبی پیدا بکنیم
و اعلام بکنیم افشا، نه خدا دوست نداره. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. یه استثناء فقط قرآن بیان کرده، الا من ظلم.
یعنی کیا؟
کسایی که مورد ستم قرار گرفتن، مظلوم واقع شدن. اگر ظالمی، در حقیقت ادامه آیه میخواد بگه تن به ظلم ندید. بله یه وقتی کسی از سوی ظالمی مورد ستم، این بره فریاد بزنه، داد بزنه که آقا این ظالم به من ظلم کرد،
یا دادخواهی بکنه،
دادخواهی بکنه. این مانعی نداره. برای این که عرض کردم بعضی از مفسرین فرمودن این نکته لا من ظلم استثناء برست که کسی نگه آقا حرف نزنید راجع به ستمگرا، راجع به جانیا، چون میدونید بعضی ها تبلیغ میکنن.
بله.
آقا میخوام راجع به بنی امیه بگیم، مظالم بنی امیه، نه قرآن نخوندی، لا یحب الله، اصلا بدی هیچ کسی رو نگو، حرف هیچ کسی رو نزن، دشمن اهل بیت بوده، به اهل بیت ظلم کرده، به مردم ظلم کرده، اصلا حرفشو نزن آقا، فقط خوبیا رو بگید. نه الا من ظلم. خدا رحمت کند شهید مطهری رضوان الله علیه،
رحمت الله علیه،
در یکی از نوشته های ایشون می دیدم ایشون می فرمودن که این حدیث رو بنی امیه جعل کردن. این حدیث اذکروا موتاکم بالخیر، مرده هاتون رو به خوبی یاد کنید.
هر کسی با هر کاری که کرده، هر سابقه ای که داره.
ایشون می فرمود چرا بنی امیه این کارو کردن؟ چون خب بنی امیه آبایشون، اجدادشون، معاویه، یزید ظلمای فراوانی کرده بود.
بله.
حاکمای بعدی که آمدن سر کار، عده‌ای می‌نشستن بازگو می‌کردن ظلم یزید و ظلم معاویه رو. اینا برای اینکه کسی پشت سر اینا حرف نزنن، جنایات یزید و معاویه رو دیگه کسی مطرح نکنه، این حدیث رو جعل کردن. اذکروا موتاکم بالخیر. پشت سر مرده‌هاتون رو به خوبی یاد.
همه چیز در سکوت بگذره.
هیچ نه. کدوم موتا؟ کدوم مرده؟ حتی یزید؟ حتی معاویه؟ این خدا دوست نداره ما بدی اینا رو بگیم؟ نه الا من ظلم، مگر کسی که مورد ستم قرار گرفته باشه. اگر کسی مظلومه، ظالم، ظلم کرد، بله این آیه معنیش نیست ما در برابر ستمگران فریاد نزنیم، ولی حالا اون موارد خاصه، اما نسبت به خودمون الا من ظلم. اگر کسی بدی کسی رو بگه خدا دوست نداره، چه به صورت غیبت باشه، چه به صورت شکایت باشه، چه به صورت حکایت باشه، خدا نمیپسند. یه نکته جالبه، آیه بعد دقیقا مقابل آیه اول، ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء، اونجا میفرمود بدی را نگو.
بله،
بدی کسی رو خدا دوست نداره اظهار کنی.
اینجا لای دستور دیگه
اینجا میگه ان تبدو خیرن، خیرها رو اعلام بکنید،
اینا رو آشکار
کنید. حالا ان تبدو خیرن او تخفو، خیر دیگران رو، کار درباره دیگران آشکار پنهانی کار خیر انجام بدید، او تعفو عن سوء، همون بدی رو هم ببخشید. اونجا نفرمود الا من ظلم، اگر کسی مظلوم واقع شده حق داره برش مظلوم برش شکایت بکنه، ولی همینجا میگه مظلومم. البته این روشنه، مظلوم نه مورد ظلمی که یک ستمگرانی عرض کردن مثل یزید و معاویه، نه، حالا یه کسی یه گوشه‌ای
ظلمم درجه بندی بله. داره دیگه، در واقع
همسایه ما به ما یه ظلمی کرده، برادری به برادری ظلمی کرده،
حقی ضایع شده از ما در واقع.
اینجا ان تخفو ان تبدو خیرا ان تخفو او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا.
چه خوب،
ببینید این آیه رو در سوره مبارکه نور آیه 22 فراوان شنیدیم، فراوان خوندیم، الان ماه رمضان ماه تلاوت قرآنه. ببین جماعت شهیدی، این تلاوت قرآن به این معنی نیست که بخونیم سریع بریم، چقدر خوبه حداقل روی یه آیه، روی چند آیه، روی یه پیام، چند پیام یه توقفی داشته باشی. ان الله کان عفوا، اگه شما ببخشید یادتون باشه خدا عفو قدیر، خدا میبخشه. سوره نور ولیعفو ولیصفح الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواید خود شما رو بیامرزه، ببخشید، بیامرزید،
یعنی یه جای دیگه جبران
خدا میکنه. جبران. ببینید الان ما میخواییم در آستانه شبهای قدر دعای جوشن کبیر بخونیم، هزار وصف، هزار اسم، یا رحمان و یا رحیم و یا عفو و یا شکور و یا غافر از ذنبه یا ساتر، همه رو از خدا میخواییم. وقت این خدایی که غفور و غفار و شکور و ستار و رحمان و ارحم، شوخی نیست دعای جوشن، هزار وصف به رحمت، به بخشش، به گذشت، به آمرزش، ما این خدا رو اینجوری صدا بزنیم، اما خودمون انتظار خدا نگه آقا تو به من میگی غفار، تو چه کردی؟ نباید ما خودمون ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. یادمون نره، بازم تکرار میکنم، ببینید این معامله یک طرفه نیست. یه روایتی رو وقت اشاره کردیم، مرحوم راوندی در دعوات نقل کردن، کتاب دعوات راوندی هست که کل من یقوم من قبره، وقتی نفخ صور میشه هر کسی سر از قبر بیرون میاره یه تقاضایی داره، یه التماسی داره، میگه اللهم ارحمنی. در نفخ صور هر که از قبر بیرون میاد میگه اللهم ارحم،
خدا به من
خدا رحم کن. جواب چی میاد؟ جواب میاد برید، همتون رو بخشیدم، رحمت من شامل حال همه شما شد. نه، جواب میاد لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون الیوم، اگه در دنیا رحمت شما شامل حال دیگران شد، امروز رحمت من شامل. این معامله دو طرفیه، این جاده دو طرف،
یعنی در واقع اون رحمت رو همین امروز و این روزها میتونیم برای خودمون بخریم.
ببینید صریح قرآنه، فلیعفو ولیصفحو، ببخشید. الا تحبون، انتظار ندارید؟
کیه که نخواد؟
دوست ندارید؟ یغفر الله لکم، یعنی اگر دوست دارید خدا شما رو بیامرزه، شرطش گذشت شماست. پس بنابراین پیام این دوتا آیه نورانی این شد، اولا لا یحب الله، خدا دوست نداره بدی کسی رو بگید الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم قرار گرفته. همون مظلوم هم اگر یه موارد خاصی نیست، یه جنایات بزرگ حکومتی اموی یزیدی معاویه ای نیست، شما تو ظلمای موارد خاص باز ببخشید، خدا بهتر میپسنده. ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء، اونجا میگه اجازه دارید اگر کسی به شما بدی کرد اجازه دارید داد بزنید، فریاد بزنید، آقا فلان به من ظلم. ولی همینجا تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیر. مخصوصا تو ماه مبارک رمضان من یه جمله از این صحیفه امام سجاد علیه السلام اشاره کنم. بله. بریم سراغ بخش دوم بحثمون. ببینید در صحیفه امام سجاد علیه السلام دو تا دعا هست. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز حوصله کنن یه فرصتی بگذارن این دو تا دعا رو بخونن. یه دعا دعای 44مه.
بله.
امام سجاد به استقبال ماه رمضان رفت. دعای بعدی 45م وداع با ماه رمضان.
بله دعای وداع.
دعای وداع. این دو تا کنار هم. 44 استقبال ماه رمضان
و 45 وداع.
45 وداع با ماه رمضان. عزیزم یه نگاهی بکنن. ببینن امام سجاد چجوری از ماه رمضان استقبال کرد. وفقنا، من یه جمله شو بخونم. وفقنا، خدا ما رو موفق بدار به چی؟ فیه لأن نسل ارحامنا بالبر و سله، توفیق سله ارحام داشته باشیم. و ان نتعاهد جیراننا بالافضال و العطیه، به همسایه ها برسیم. و ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نطهرها به اخراج زکوات. خدای توفیق بده ماه رمضان مالمون رو پاک کنیم.
یعنی ماه رمضان ما باید این ویژگی ها رو داشته باشه.
همین یه جمله ای داره امیر مؤمنان، ان شاء الله که ما مستاقش نباشیم، کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع والعطش،
جز گرسنگی و تشنگی چیزی نصیبمون
غیر از اینه. حضرت از خدا بخواهیم، خدا ما رو موفق بده. اون جلسه گفتیم خدا رحمت کنه مرا ماه زاهد رضوان الله علیه،
خدا رحمت کنه،
میفرمود من خودم یه بخشی از پاکترین اموالم رو گذاشتم کنار برای هزینه سحر و افطار ماه رمضان. این بنده خدا همه اموالش پاک بود، مال غیر پاک تو زندگیش نبود، ولی پاکترین. پاکی هم درجات داره دیگه.
یعنی در واقع این دقت ایشون خودش اهمیت،
از اون پاکترینه گذاشتم برای سحر و افطار. گفتیم ایشون میفرمودن در نجف یه دزدی بود، دزدی میکرد روزه میگرفت.
بله.
حالا دزدیش بعد روزش که خوبه دزدی می... الان خیلی از ما سوال میکنن آقا حالا ما روزه میگیریم ولی موسیقی هم گوش میکنیم، روزه نگیریم؟ نه آقا روزه رو بگیر، انشالله کم کم موسیقی حرام رو هم کنار بگذار. آقا ما روزه میگیریم ولی حجاب رو رعایت نمیکنیم. خب روزه گرفتنت خوبه، بعد حجابیش بده، اونو بذار کنار. یعنی خیلی تصور میکنن چون گرفتار یه گناهی هستن، چون آلوده به یه گناه هستن، روزه رو هم بذارن کنار. نه حالا برزاتی ماه تطهیره، ماه پاکیه، ولی اگر گرفتار یه گناه هستیم معناش نیست که دیگه روزه رو انجام ندیم. دزدی میکرد روزم میگرفت،
این هم مقید بود که روزه رو بگیره.
وقت دم افطار که میشد نگاه میکرد همه اموالش دزدیه، نمیتونست افطار بگم بخوام با مال حلال افطاری کنم. به مردم التماس میکرد مردم تو رو خدا یه پول حلالی بدید یه افطاری حلال. مردم هم باور نمیکردن، گاهی بیش نمیدادن، یکی دو ساعت افطارش طول میکشید، دیر میشد تا مال حلال پیدا کن. من دیدم در پیام های اون هفته بینندگان عزیزی خیلی نوشته بودن که آقا من هفته گذشته گفتیم بابا اگر هنوز نتونستیم تمام اموالمون، خمس همه اموالمون بدیم، زکات همه اموالمون بدیم، این وظیفه ماست، نتونستیم، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی نگیز، بسم الله حداقل بیایم خمس افطار و سحرمون رو بدیم، بچه هامون رو سر سفره سحری حلال ببریم، سر سفره افطاری حلال، نه افطاری که خمس درش تعلق گرفته، زکات درش هست، حق الناس حق الله. ما خیلی ها پیام داده بودن که آقا حرف خوبیه، چجوری باید این کارو بکنیم؟ جوابش اینه که باید برن دفتر مرجع تقلیدشون بگن آقا ما حالا می‌خوایم حداقل این هزینه به اندازه خورد و خوراک ماه رمضانمون پاک بشه. پس حضرت از خدا می‌خواد ان نطهرها به اخراج زکوات. منظور من این جمله است. امام سجاد دعای 44م، خدای وفقنا ما رو موفق بدار، ان نراجع من هاجرنا، اونایی که از ما قهر کردن، فاصله گرفتن، هجرت، جدا شدن.
بله.
ما بریم سراغ اونا. ببینید آقای شیخ تعارف که نداره که، الان داره ماه رمضان به سرعت میگذره. اگه بناش ماه رمضان بذاره من هنوز با برادرم اختلافی که داشتم حاضر نباشم برطرف کنم، آشتی
هیچ
کنم.
تغییری در وجود ما رخ نده.
آقا هنوز عروس خانم با مادر شوهرش قهره، هنوز آقا با خواهرش قهره، با مادر خانمش، با پدر خانمش، چه میدونم با دوستش رفیقش. آقا دعاست، نراجع من هاجرنا و ان ننصف من ظلمنا. این همین است که تو این آیه
همین آیه بله
به ما کسی ظلم کرده باشه، ننصف من ظلمنا، با ظالمم باید منصفانه برخورد کرد و بهترین برخوردش گذشته. و ان نسالم من عادانا، این پیام دینه، نسالم من عادانا، کسی با ما دشمنی کرد ما اثر سلم و دوستی و صلح و محبت وارد بشیم. پس بنابراین اگر بخوایم در یک جمله پیام این آیات نورانی رو بگیم این است که خدا دوست نداره بدیه کسی رو بگی مگر کسی که مظلوم واقع شده، همون مظلوم هم اگر بگذره فلیعفو ولیصفحو علی تحبون ان یغفر الله.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم با توجه به این آیه. حالا اتفاق خوبی هم که افتاده در این طرح خانه های نورانی، یک سی دی دوستان تهیه کردم، من قبلا هم عرض کردم، برای ارسال به طرح محافل قرآن خانوادگی با همین قرآن هایی که الان دست من هست ارسال شده برای دوستان خوبمون. از هر جزئی یک تفسیری رو کارشناسان خوب ما بیان کردن، مجموعه این سی تفسیر در سایت ما هست، سمت خدا سه.ir، اونجا قابل دریافت هست. خیلی از دوستان خوبمون استقبال کردن و خیلی هم مورد استفاده قرار میگیره. دعوت میکنم که حتما اون رو دریافت بکنید و انشالله از مباحث کارشناسان خوبمون با نکته های قرآنی سی جز بهرمند بشید. انشالله مشرف بشید به محضر قرآن کریم. عرض کردم نشستن سر سفره قرآن کریم در بهار قرآن و در این ضیافت پرنور یک لطف دیگه ای داره. آیات صفحه 486 در سمت خدای امروز تلاوت میشه، آیات 23 تا 31 سوره مبارکه شورا. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله به برکت این آیات نورانی، به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، نماز روزه های هممون ان شاء الله قبول باشه. آقای حسینی، وقت در اختیار شماست. هفته گذشته همونطور که شما اشاره کردید، بحث احکام بسیار مورد استقبال قرار گرفت. یه ویژگی هم احکام داره، خیلی فراره. آقای حسینی، ما خدمت شما هستیم.
من ان شاء الله هم احکام رو میگم، هم راجع به اون وعده‌ای که دادیم اجازه از مراجع تقلید به رد مظالمون، ان شاء الله در پایان بحث.
خیلی خوب، خیلی خوب.
من اگر برسم حدود 15 تا مسئله رو درباره روزه یادداشت کردم بگم.
خیلی خوب.
مسئله اول این که ببینید، یه سوالی که فراوان الان میپرسن، روزه یه کسانی که یه شغل‌های سختی دارن، کشاورزا، تو این گرما باید کشاورزی کنن،
نونواها،
نانواها،
بله،
معدن کارها، رانندگانی که تو شهر رفت و آمد دارن تو این گرما. ببینید، اولا ما قبلا هم گفتیم انصافش این است که ما باید یه جوری برنامه ریزی میکردیم که ماه رمضان کارها یا کم بشه یا تعطیل بشه این کارهای خیلی سخت. من یه جمله ای رو این روزها میدیدم از مسیحات الله شبیری زنجانی، شون نفرمودن از قول یکی از علمای بزرگ، ازشون سوال کرده بودن که اگر ما ماه رمضان بخوایم روزه بگیریم، اقتصاد کشور تعطیل میشه، گرمای شدید باید اقتصاد. ایشون جمله قشنگی جواب داده بود، اون عالم بزرگ فرموده بود این به خاطر است که ما دین رو در حاشیه زندگیمون قرار دادیم.
زندگی اصل
احسن میخوایم زندگیمون به روال عادی باشه، هرچی اضافه اومد خرج دین بکن. زندگیمون به روال عادی باشه، اضافه اومد خرج دین بکنه،
یعنی همه چی سر جاش باشه.
بله
بله.
یه وقت نه، دین در متن زندگیه، دین اوله، هماهنگ میکنیم کار دیگر رو با این برنامه.
بله روشنه.
ببینید، من این مثالی، همین بزرگواری مثالی زدم، منم مثال میزنم. ببینید الان در بسیاری از کشورها، مخصوصا کشورهای شمال اروپا، میدونید در زمستان تقریبا نمیشه کارهای جدی انجام داد، سرما 50 درجه زیر صفره، خیلی عادیه. خب اینا چه میکنن؟ اینا زمستان سنگین عوضش در طول سال تنظیم میکنن، در فصلی که هوا مناسبه کار میکنن، یه کمی اضافه کار میکنن. زمستان اگه 2 ساعت کم شد کارشون، روزی 2 ساعت 3 ساعت کمتر شد،
جبران بشه.
برای دنیاشون برنامه ریزی کردن، ما برای دینمون برنامه ریزی کردیم. آقا نمیشه، اصلا نمیشه. آقا شما میگید گرمای روز 17 ساعت کشاورزی تعطیل میشه، معادن تعطیل میشه، کارخونه ها باید تعطیل بشه. راستم میگن، خیلی ها نوشته بودن آقا اون هفته شما راجع به کارمندا گفتی که ساعت کارشون، حالا اونا نوشتن، نشن کارمندا که زیر کلر گازی نشستن، ما کارگرا رو شما بگین، معادن رو بگین،
شرایط خیلی سختی دارن،
حقم هست.
بله.
خب ببینید، اگر دین در متن زندگی بود، ما یه جوری برنامه ریزی میکردیم که ماه رمضان کارو کم بشه، تخفیف پیدا کنه، روزمون هم برقرار بشه. اما اگه دین در حاشیه بود، اصل کاره، اصل زندگی، اصل اقتصاده، و کاری هم نداریم که جبران بکنیم تو اون 11 ماه دیگه. خیلی ها اصلا میکنن کارو، در طول 11 ماه یه جوری کار میکنن، یه پسندازی، ماه رمضان با زندگی کار کمتر زندگیشون اداره میشه.
بله.
اونا دینو در متن قرار داده، اما ما دینو میخوایم در حاشیه قرار بده. آقا نمیشه، شما خبر نداری از این. شما یه روز بیا شاطر باش ببین میشه روزه گرفت یا نه، یه روز معدن کار باش ببین میشه روزه گرفت، یه روز کشاورزی کن ببین میشه روزه گرفت یا نه.
یعنی در واقع اگر دین اصل باشه برای ما، برای همه اینا ما برنامه‌ریزی میکنیم،
دولت ها برنامه‌ریزی میکنن، مردم برنامه‌ریزی میکنن. خب الان ببینید، دولت هم میتونه در طول سال یه جوری برنامه رو تنظیم بکنه، این یه ماه رمضان با تخفیف ساعت به هیچ کجای عالم هم بر نخوره.
بله.
مخصوصا کارهای، راست هم میگن، مخصوصا کارهای سخت، راست میگن، کشاورزا راست میگن، معادن راست میگن، معدنکارا راست میگن، نانواها راست میگن. این یه بخش. پس ما اولا باید دینو در متن زندگی قرار میدیم. حالا اگه قرار ندادیم بسم الان چی کار بکنیم؟ الان راه حل بر امروزمون بگید. آیا کسی که این کارهای سخت رو داره مجوز خوردن روزه رو داره؟ نه. بپرسین از هر فقیه سوال کنه اگر میخوان رعایت مسائل دین، نه مجوز نداره.
تحت هیچ شرایطی.
مگر اینکه برن مسافرت. بره چهار فرسخی صبح، بره چهار فرسخی اول وقت تا قبل از ظهر، یعنی بره چهار مسافر میشه دیگه. بله. کسی تو وطنش عمدن هم مسافرت بره، مسافر که میشه، بره چهار فرسخی اونجا یه حب قندی مثلا میخوره، روزش باطل میشه دیگه. بله. مسافر شد دوباره برمیگرد. البته در رمضان روزه کراهت داره، گفتن این کارو نکنید، ولی حالا حداقل این سعوز میخوام سفر کراهت داره، ولی حداقل مشکل روزش حل میشه، نشینه تو محل کارش عمدن بخوره. پس یه راه حلش هم سفره. و مسئله سوم، خب ما مسافرت هم نمیتونیم بریم، این حرف هم امکان پذیر ما هر روز بریم مسافرت، مثلا شهرهای بزرگ مثل تهران، تو بخوایم از شهر تهران بریم بیرون چهار فرسخی نصف روزمون، نه اصلا نمیتونیم. میتونیم روزه رو عمدن بخوریم تو کار سنگین یا نه؟ بپرسین از مراجع تعلیم. نه نمیشه. آقا داریم میپزیم، پختیم، کارمون سخت سنگینه، کشاورزی
فشار میاد.
همه آقایون فرمودن مگر اینکه به حرج برسه. حرج یعنی چی؟ یعنی دیگه طاقت تحمل روزه رو نداره. یکی از دوستان مثال قشنگی میزد، میفرمون به جایی برسه که دیگه باید 115 اورژانس 115 رو
زنگ بزنیم
بیاد. زنگ بزنیم بیاد. اگه به اونجا رسید میتونه بخوره. چی بخوره؟ بخوره خلاص؟ نه، به اندازه ای که رفع حرج بشه بخوره، بقیه هم امساک کنه، بعدن هم غذاشو بجه.
آها، یعنی اگر تا این اندازه هم فشار بیاد نمیتونه صبح پاشه صبحونه حاضر کنه، صبحونه شو بخوره.
اصلا کنم رسید به جایی همزمان با که زنگ زن 115 اورژانس اومد،
هر صبح باید نیت روزه رو داشته باشه.
بله، رسید به این مرحله، رسید به این مرحله، میتونه در حدی که جانش رو نجات بده بخوره، دوباره امساک کنه، بعدم غذاشو به جا بیاد.
عجب
که عملا این یه کار خیلی
بله.
اینو من به این جهت گفتم دوستان فکر نکنن همین که شغل سختی دارن یه کار سختی دارن
این مجوز میشه برای روزه‌خوری.
این یه مسئله. مسئله دوم بجو خانمای باردارم همینطور، اون هفته گفتیم اگر زنی بارداره، اگر زنی فرزندشو شیر میده، روزه برای خودشه برای فرزندش ضرر داره، ضرر داره، خب گفتیم لازم نیست روزه بگیره، نمیخواد روزه بگیره.
بله.
ولی همونجا اینطور نیست که هر کسی، خودشون میدونن دیگه مسئله رو، ما باید مورد به مورد که ما نمیتونیم واقعا خود خانم ببینه آیا یا خودش یا با پزشکش مشورت بکنه، اگر به کلام پزشکش مطمئنه، اگه واقعا ضرر داره نگیر. بعضی از خانم‌ها که خیلی مقیدن میگن نه ما حسابش رو کردیم، بررسی کردیم، مشورت کردیم، دیدیم یه روز در میون میتونیم روزه بگیریم. خب ابن نداره، یه روز بگیرم، یه روز افطار کنم، اینا ماده
در واقع هر چقدر که میتونن،
بله هر مقدار که میتونن باید بگیرن. یا راجع به سال اولیا اون جلسه گفتیم، خب سال اولیا پدر و مادرها مکلفن عزیزان، خیلی این روزا ما زنگ داریم، تلفن میزنن، مردم سوال میکنن، پدر عزیز، مادر بزرگوار، شما تکلیف شرعیتونه، این دختر خانم که سال اولشه مکلفین، استراحت لازم براش انجام درست بکن.
بله.
من شایدم یه پدری حال نمیدونم بگم، پدری امروز به من میگو، به کسی، یعنی خانم میگو، میگو فرزند من سال اولی یه روزه میگیره، خب همین کاری که شما گفتیم انجام دادیم، استراحت لازم و تغذیه خوب بهش گفتیم، بعد از اذان صبح بخواب دیگه، بعد از ظهر دو سه ساعت، دو ساعت مثلا به غروب بیدار شو. گفت پدرش میاد اول اذان بیدارش میکنه، میگه باشه نماز اول وقت بخون. آخ بابا چه نماز اول وقتیه؟ خب این که بلند شه نماز بخونه، روزش از نماز شما تاخیر بخونه، عوضش روزشو بگیره.
بله، اونم سال اول.
پدر مادر باید مراعات بله. بکنن، تغذیه خوب یک، استراحت خوب دو، بقیه اعضای خانواده باش همراهی کنن، اگه تو سحر بیدار باشه، غذای خوبی هم خورده باشه، استراحت بکنه، بعد از ظهر طرفی که دو ساعت معمولا دختر خانم خوابشون هم الان عرض کردم امتحاناتم گذشته، خسته امتحاناتن، یه خواب مفصلی بکنن. به هر ترتیب این که بگیم هر کسی تو گفتن سال اولی نه واقعا بله، اون گفتم گفتیم اگه واقعا طاقت نداره، قدرتشو نداره، اون نگه. اما ضعف مجوز نیست که میگیم آقا روزه میگیره ضعیف میشه، هر کس روزه میگیره ضعیف میشه.
بله.
مسئله بعدی که باید بگم این است که خیلی ها با سوال کردن آقا در حال روزه ما الزام داره اولا قبل از اذان صبح مسواک بزنیم یا نه؟ نه، مسواک جز واجبات روزه نیست، واجب نیست قبل، ولی اگر شما میدونید مسواک نزنید در بین روز یه چیزی میاد لای دندانتون، لای تو دهانتون از روزه که لای دندان مونده، یه تیکه غذای مثلا، اگر میدونید باز فرو بیرون میبرید هیچ، اما اگر میدونید یه تیکه غذا میاد از لای دندان میاد داخل دهان و فرو میبرید، خب اون نه،
یعنی ممکنه که فرو ببرین
اگه میدونید ممکنه اون فرو میره، خب از اول مسواک. این خب قبلش که خیلی خوبه، نوارم الان مسواک میزنن، چقدر اسلام سفارش به مسواک کرده. پیامبر فرمود لولا ان اشق علی امتی، اگر دشوار نمیشد بر امت من مسواک واجب میکردم.
بله.
اما سوال مهم این است که میگن آقا در طول روز میتونیم مسواک بزنیم یا نه؟ بله، چه اشکال داره آدم روزه‌دار مسواک بزنه؟ هیچ اشکال نداره، با خمیر دندون بیخم، فقط باید مواظب باشیم چیزی از این مواد، از این آب فرو نبریم، اینا رو بیرون بریزیم. مسواک زدن در طول روز اشکال نداره.
خیلی خوب.
خیلی‌ها میگن دندون سازی بریم در روز ماه رمضان، اشکالی نداره، ولی به شرطی که اون موادی که پزشک احیانا چیزی داخل دهان، اینا چیزی فرونه، مهم فرو بردنه. ببینید چیزی که روزه رو باطل میکنه فرو بردنه. اگر این موادی چیزی هست اینا اگه بیرون بیاد، البته کمی سخته در دندون سازی، کمی سخته، ولی به هر ترتیب اگر بتونن، اونی که مبتله فرو بردنه، چی خوردن و آشامیدن روزه رو باطل
میکنه.
مسئله دیگری که باز خیلی‌ها سوال میکنن در سفر هست. ببینید شما مسافرت دارید، میخواهید فردا برید اصفهان. من یه وقتی یه جایی بودم، شاید دوستان بگن مزاح میکنم، من واقعا جدی میگم، یه جایی بودیم یه جمعی، اینا میخواستن فردا برن یه شهرستان، یه مؤسسه ای بود، حالا من اسم میبرم. من صبح رفتم دیدم که رستورانو باز کردن و دارن صبحانه میخورن، و گفتم مگه ماه رمضان تمام شد؟ وسط ماه رمضانیم. گفتم مگه خبر نداری ما امروز همه اعزامی میخوایم بریم فلان جا، فلان شهرستان.
آها، از همون صبح،
از صبح شروع کرده بودن به
صبحانه
خوردن. اگه کسی بره مسافرت، صبحانه رو هر چی، این باید از حد تنخس از شهر بره بیرون، از حد. تو مثلا کسی میخواد بره مسافرت با هواپیما، میخواد بره مشهد، تو فرودگاه حق داره بخوره؟ نه دیگه، فرودگاه که هنوز. اینم در مسافرها تقاضا میکنم یکم بیشتر رعایت بکنن. البته اگر مسافری مثلا کسی در تهران رفت تا کرج، ولی قبل از اذان ظهر دوباره برگشت، قبل از اذان ظهر دوباره برگشت، رسید به وطنش، رسید به تهران.
بله.
خب روزه اون روزش درسته، اگر امساک کرده چیزی نخورده روزش مشکلی نداره. یعنی فرض کنید از قم کسی میره کاشان، میره تهران، ولی قبل از اذان ظهر کسی، هر کسی اذان ظهر تو وطنش باشه، این روزش درسته.
خیلی خوب.
چیزی نخورده باشه، امساک کرده باشه، اذان الله اکبر اذان ظهر میگن تو وطن خودش باشه، این روزه اون روزش کافی.
و اگر بعد از ظهر هم خواست بره،
بعد از ظهر هم که هیچ مشکلی نداره. بله. سوال دیگری که باز خیلی ها پرسیدن است که خانم ها در اون ایامی که خب دیگه روزه بر اونها واجب نیست، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، اینا واجبات ازشون برداشته شده، آیا در اون ایام قرآن میتونن بخونن یا نه؟ این من نمیدونم تعجب از کجا این سوال. خیلی
باور اشتباهی
فکر میکنن خانمای بزرگوار حالا که دیگه روزه نمیتونن بگیرن، نماز نباید بخونن،
قرآن هم نباید بخونن.
حتما قرآن بخونید. قرآن خوندن چیش؟ فقط خب سوره های سجده، سوره های چهار سوره ای که سجده داره رو بعضی از فقها میفرمون آیه، بعضی میفرمون تمام سوره سجده، اون سوره های سجده دار رو نخونن. اما قرآن خوندن حتما خوبه، حتما کار خوبیه. اگه قرآن در برنامه روزانه دارن، اینو حتما بخونن، مشکلی نداره. البته این خانم‌ها توجه دارن به این مسئله، خوب من اشاره کنم، اگر همین مشکلی که برای روزشون پیش میاد که دیگه چند روزی در این ایامی که به اصطلاح عادت ماهانه هستن و روزه نمیگیرن، نماز نمیخونن، این نماز روزه ازشون برداشته شده تو این ایام، توجه داشته باشن، اگر یک ساعت به غروب هم شد این حالت، اگر 10 دقیقه به اذان مغرب براشون پیش اومد، روزه اون روزشون دیگه باطله. یا اگر بعد از اذان صبح، اذان صبح گفتن، یه دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه بعد از اذان صبح پاکی بهشون دست داد، دیگه روزه اون روز، یعنی زن خانومی که میخواد روزه بگیره باید در تمام این مدت،
یعنی در واقع از اذان صبح تا اذان مغرب،
تا اذان مغرب به طور کامل. یه سوال دیگه این که من فراوانی دیدم تو پیام‌ها و جاهای دیگه که دیدم، نمیدونم حالا باز منشأ این حرف کجاست، خانمایی که زایمان میکنن، خب اینا ایام به اصطلاح نفاس که میگن 10 روز تمام میشه دیگه، نمیدونم منشأ این حرف کجاست، گفتن آقا میگن 40 روز نماز و روزه دیگه از خانم ها،
40 روز
باور بفرمایید، اینو من تو بعضی از مناطق مخصوصا زیاد سوال کردن، نه قطعا اینطور نیست، 40 روز نماز و روزه برداشته شدن
بله.
وجود خارجی نداره. سوال دیگری که باز تو پیام ها دیدم خیلی ها مطرح کردم، اون هفته ما اشاره کردیم، گفتیم اگر کسی غسل واجبی به گردنش هست، خیلی پیام داشتیم، یه جوانی هست، دختری، پسری، آقایی، خانمی، میدونید وارد اذان صبح که میخوایم بشیم، اذان صبح که میخوان بگن، ما باید غسل به گردنمون نباشه.
یعنی تا قبل از اذان صبح باید غسلمون انجام
بدیم. قبل از اذان باید غسل کرده باشیم. حالا نکردیم این کارو. یه جوانی میگه مثلا من خجالت کشیدم غسل نکردم، یه دختری، پسری، آقایی، خب میگه ما غسل نکردم، غسل واجب رو انجام ندادم. اون هفته گفتیم این خیلی خوبه، کار بدی کرده، غسل نکرده، معصیت کرده. ولی اگر زمان به اصطلاح محدود شد، الان مونده یه دقیقه دیگه به اذان صبح، خب یه دقیقه به اذان صبح دیگه نمیرسه غسل بکنه که.
اینجا تیمم بدل از غسل،
تیمم میکنه بدل از غسل، حداقل روزش دیگه اشکالی پیدا
نمیکنه.
باز اون هفته گفتیم غسل مافذمه خیلی خوبه، یه غسل بکنیم، هر غسلی که به گردن ما بوده دیگه همه اینا پاک بشه.
بله.
اون هفته نگفتیم بعضی توجه نداشتن، غسل مس میت مثلا به گردن یه خانومی سقط جنین کرده، غسل مس میت. البته میدونید این که مس میت گفتیم مال خانومی است که فرزندی که 4 ماهش تمام شده، فرزندی 4 ماهش تمام اگر
روح در واقع دمیده،
بله، اگر سقط کرد 4 ماه تمام، اگر سقط کرد این غسل مس میت. حالا این خانم انجام نداده،
بله،
درست. یا فرض کنید کسی به جنازه پدرش دست زده بعد از اینکه سرد شده، قبل از اینکه غسل داده باشن جنازه رو دست زده، غسل مس میت غفلت کرده، اگه با همین حالت وارد روزه بشه روزش اشکال داره دیگه. در مورد عوض میخوام، در مورد نمازها اشکال میکنن، در مورد نمازها، در مورد روزه. ولی همینجا فقها فرمودن، اینو من بگم که بعضی اون هفته نگران شدن، نگرانیشون کم بشه، اگر انسان غسل مس میت به گردنش باشه، یه غسل واجب دیگری مثل غسل جنابت رو انجام داده باشه، این خود به خود کفایت از اون غسل مس میت میکنه.
آها، چه خوب.
دارم توجه هم نداشته،
خیلی نگران نباشه.
یعنی همین خانومی که سقط جنین شده داشته مس میت، بعد می غسل مس میت نکرده، همون غسل یا
غسل واجبی داشته باشه،
اگر غسل
کفایت
میکنه، غسل جنابت کفایت میکنه. سوال دیگری هم که باز خیلی ها سوال کردن، گفتن آقا ما یادمون میره نیت. اصلا نیت مسئله پیچیده ای نیست، ما نگیم بهتره، آسانتره، وقت سخت نشه خیلی.
دچار وسواس.
آره، وسواس میشن، وقت باید برن چند جلسه وسواس آجای
فرحزاد.
آره، گوش بکنن، وسواس نکنن. ولی یادشون باشه این که انسان الان یه ماه هم نیت بکنه، از حالا یه ماه رمضان کافی، لازم نیست ما شب به شب نیت بکنیم. شب به شب اگر از الان نیتش اینه که خدای من خون تا آخر ماه رمضان روزه بگیرم، همین مقدار کفایت میکنه دیگه، بیش از این. البته من همینجا بگم ما چند دقیقه مسائل رو میگیم تو رسانه، برنامه های مختلفی هست چند دقیقه احکام میگن. عزیزان هر مسئله ای که براشون پیش میاد حتما با دفاتر مراجع تقلید تماس بگیرن. یه سوال هم که باز خیلی دیدم سوال کردن اینه، میگن آقا ما مریضیم، بیماریم، مثلا باید روزی یه دونه قرص، حتما باید بخوریم. و قبل از اذان صبح میخورن، بعد از افطار میخورن، هیچ
اینجا برنامه‌ریزی میکنن که روزش مشکل اون هیچ.
اما یه وقتی کسی میگه نه آقا من باید قرص، باید این قرص رو بخورم، حتما هم باید مثلا ساعت 10 صبح بخورم،
بله،
پزشکش گفته جانش در خطره، باید میشه با هم یه دونه قرص، یه دونه روزه برام ضرر نداره، فقط یه قرص باید بخورم، میشه روزه بگیرم؟ نه دیگه، یه نصف قرص هم اگه مجبوری دیگه، با قرص و یه قرص و یه نصف قرص یه روزه معنا نداره.
بله. این روز اگر حتما باید بخوره نباید روزه
بگیره. آدم بیماران حساب. بله. و مثلا به آخری که گفتیم میخوایم بگیم بحث رد مظالم هست، این است که ما در ماه مبارک رمضان هم از مراجع معظم تقلید باز اجازه گرفتیم تا آخر ماه رمضان،
تا مبلغ
100,000 تومان. ببینید اگر کسی خودش بخواد رد مظالم بده، باید بره از مجتهد اجازه بگیره. ما برای اینکه دیگه عزیزان معطل تماس با دفاتر مراجع نشن، اجازه گرفتیم تا 100,000 تومان اگر بخوان رد مظالم بدن، همین اجازه که گرفته شده
کفایت،
همه کفایت.
اگر بیشتر از این بود یا اگر خواستن در غیر ماه مبارک رمضان بدن، باید زنگ بزنن اجازه بگیرن.
فقط من توضیح خیلی سریع عرض کنم رد مظالم مال کجاست. خیلی سریع بگم، فرض کنید یه در یه معامله ما از مشتری پول اضافه گرفتیم، الان مشتری رو پیدا نمی‌کنه. فرض کنید یه کرایه راننده تاکسی رو ندادیم، الان اون تاکسی رو پیدا نمی‌کنیم. یه جنسی خریدیم وسط راه می‌رفتیم مشهد، از یه آقای یه مغازه‌ای پیداش نمی‌کنیم دیگه، واقعا پیداش نمی‌کنیم، بدهکاری داریم. بچه بودیم تو کودکی شیطنت کردیم، شیشه خونه رو زدیم شکستیم، توپ زدیم خونه مردم، بعدم فرار کردیم. اینا همه مصادیق رد مظالم.
دوران مدرسه مثلا،
دوران مدرسه بهم. به ماشین کسی خسارت زدیم، ماشینی کسی زدیم آینه شکستیم، بعدم گازشو گرفتیم رفتیم گفتیم ولش کن بابا، حالا متوجه شدیم که اشتباه کردیم. در دوران مدرسه یا غیر زدیم تو صورت کسی، دیه داره، احکام دیهش مفصل گفتیم.
بله.
حالا نمیشناسیم اون آقا رو تو تمام این موارد،
یعنی دسترسی به صاحب بالین حق نداری،
نه خودشون نه وارثاشون.
بله. اگه داشته باشیم که اگه
داشته باشیم خودشون نیست. اگه وارث هست وارثشون. من یه همکلاسی داشتم زدم تو صورتش، ظالمانه، خودشو میشناسم، خودشو نمیشناسم، وارثاشو میشناسم، بعد برم سراغ اونا. اما اگر نه خودش نه وارثش، یه کاسبی بدهکارم، نه خودش نه وارثش، یه تاکسی بدهکارم، نه خودش نه وارثش، شیشه مردمو شکستم، نه خود صاحب اون خونه نه وارثش، هیچ کدوم اینا رو دیگه نمی... این میشه مورد رد مزاده. الان باید به نیت اون آقا، به نیت اون کسی ما بهش بدهکاریم، ما پول بدیم به فقیر، این میگن رد مزاده. پس عزیزانم یادشون باشه، یقین داشته باشن همه ما مظالم تقریبا میشه گفت همه به گردنمون هست. قفلت داریم،
کسی ذمه‌اش
برای مخصوصا برای در گذشتگان بهترین فرصت ماه رمضان، برای امواتمون، برای گذشتگانمون خیلی خوبه، برای پدر مادر بهترین خیراته. فقط من یادآوری کنم اینو باید به فقیر داد، برای مدرسه سازی و برای مسجد و برای کمک‌های دیگه نه، فقط باید. البته فقیرم قبلا گفتیم عزیزان، فقیر به اون نمیگه رو به قبله خوابیده باشه، آقا فقیر و فلانی فقیر نی. من خودم دیدم یه کیلو گوش گرفت برد خونش، حالا فقیر نباید یک کیلو گوش ببره خونش؟
کسی که در واقع دخل و خرجش با هم جور در
نمیاد، هشتش گروه نه، این میگن فقیر. خیلی ها با این تعریف خیلی ها خلاصه مساق
شامل این،
آره خیلی سخت، آره فکر نکنن فقیر، حتما به اون میگن که آه در بساطش نداشته باشه و امشب فردا شب دیگه آها فلانی فقیر. من خودم دیدم، یخچال برد خونش، حال فقیر نباید یخچال تو خونش بشه، فرش برده خونش. پس اینم معنای فقیر. و نکته آخری که میگم این است که عزیزان یادشون باشه لازم نیست اگر خواستن رد مظالم بدن بگن که مداری مظالم به عنوان رد مظالم به شما میدیم. همین اجازه که ما الان گرفتیم از مجتهدین مراجع تقلید تا آخر ماه رمضان، شما میخواید برای خودتون، پدرتون، مادرتون، در گذشته
با این نیت در واقع بپردازید،
هدیه بدید.
بله.
لازم نمیگی آقا این 100,000 تومان، بگی شب کنم اول نیت بکنم خدایا 100,000 تومان به نیت رد، شما هم بگو به نیت رد مظالم قبول کن. نه بابا، اینو به عنوان هدیه بهشون بدید،
بمان اون صورتی که مثلا فلان سال سر شده بود.
اینا توضیحات لازم نیست، اسم رد مظالم هم لازم نیست برده بشه.
آخه نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. نماز روزه هاتون قبول باشه انشالله. حاجای حسینی دعا بکنن انشالله خداحافظی بکنیم.
اگه مجال هست خیلی ها باز فرمودن ما یه دعای سه مرتبه از عزیزان تقاضا بکنم، این آیه شریفه رو مخصوصا در این ماه رحمت مغفرت آمرزش همه با هم بخونن. بارها عرض کردیم دلهای شکسته پای سمت خدا زیاده و خداوند عند القلوب
المنكسره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری و پریشانی از همه عزیزانی که مخصوصا به این برنامه التماس دعا دارن بفرما، حوایجشون برآورده به خیر بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوشون
انشاءالله. ای که گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم تا اون قرار ما که از مدت ها قبل با هم همراه شدیم و همگام شدیم و هم قدم، فقط 13 شب دیگه باقی مونده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما حاجی حسین. سلام عزیز. ربنا
كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا يحصل عباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنهه، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا يرد العباد قضاءه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا لا إله إلا يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له جنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث، خلصنا من النار.